دختری در چین زندگی می کرد که با جدیت درس نمی خواند. وی اصلا نمی دانست که آیندهش چیست و به دنبال چه هدفی است. روزی از روزها قبل از امتحانات مدرسه، دوستش به او خبر داد که به سوالات امتحانی دست یافته است. در حقیقت دختر می توانست برای شرکت در امتحان از همین ورقه استفاده کند. دختر کلیه پاسخهای ورقه را که در دست داشت حفظ کرد. با توجه به ضعف درسی وی گمان بر این بود که او در این امتحانات از نمره 100 فقط 30 نمره خواهد گرفت. اما او موفق شد در آزمون مدرسه نمره 98 بگیرد. این مسئله باعث شد که دانش آموزان دچار تردید شوند که مبادا دختر در امتحان تقلب کرده باشد. با وجود این اتفاق معلم او را ستایش و تشویق و ابراز اطمینان کرد که وی از آن به بعد موفقیت‌های بیشتری به دست خواهد آورد. دختر نیز که هیجان زده شده بود شروع به گریه کرد. او از سخنان معلم بی نهایت خوشحال شده بود و دریافته بود که اگر خوب درس بخواند افتخارات بیشتری کسب خواهد کرد. از آن به بعد برای آن که ثابت کند تقلب نکرده است و برای اینکه معلمش را ناامید نکند با جدیت درس می‌خواند و لذت درس خواندن را احساس می‌کرد. چند سال بعد او در یکی از دانشگاه‌های معروف پکن پذیرفته شد. در واقع بدون آن ورقه امتحان سرنوشت او این گونه تغییر نمی کرد و آینده خوبی در انتظار وی نبود. اما همان اتفاق فرصتی برایش فراهم آورد و مسیر زندگی وی را متحول کرد. بعد از سالها دختر به مدرسه بازگشت و برای معلم خود حقیقت را فاش کرد. معلم که دیگر سالمند شده بود گفت: عزیزم، آن زمان می دانستم که تو تقلب کرده ای، زیرا توانایی های تو را می شناختم و می دانستم که تو نمی توانی نمره 98 بگیری، اما فکر کردم که امکان دارد تو با استفاده از این فرصت بیشتر کوشش کنی. بدین سبب تو را تشویق کردم و به تو اطمینان داشتم. آن دختر با شنیدن این سخنان به گریه افتاد. وی می دانست که در لحظه مهم حیات وی معلم او را تشویق کرده و همین مسئله راه زندگیش را تغییر داده است. خیلی ازتون ممنونم، خیلی متشکریم به خاطر این همه پیامک، به خاطر تلفن‌های زیادی که به ما زدید. ازتون خواستیم که در رابطه با تجربه‌های تشویق و تنبیه خودتون به ما بگین، چون امشب از تشویق کردن و تنبیه کردن صحبت کردیم و تأثیری که میتونه بذاره حتی توی آینده خیلی از افراد. خیلی وقتا بچه بودیم شیطونی کردیم، خیلی وقتا بچه بودیم کارهای خوبی کردیم که تشویقمون کردن و لذت اون تشویق همچنان همراهمون هست. از این مواردم به ما گفتین، میخوام که بازم چند تا از پیامک های شما رو بخونیم و البته بشنویم صدای شما عزیزان.
با سلام خدمت راه شبیهای عزیز و مجری توانا، من یه دبیره بازنشستم، میخواستم در رابطه با تشویق خدمتتون عرض کنم. من اوائل خدمتم وقتی تو کلاس تدریس میکردم با بچه ها خاطراتی از جبهه و جنگ رو براشون تعریف میکردم اینقدر این خاطرات برایشون شیرین بود که باشون شرط گذاشتم هم اگر نمرات خوبی بگیرین هر جلسه این خاطرات رو من برایشون تعریف میکنم. طوری شد که تمام بچه ها تقریبا 90% بچه ها با نمره 20 درس من را قبول شدن که بسیار برای مدیر و کارکنان اون مدرسه جالب بود. موسوی هستم از شهرستان نکاح.
الهی که خدا بهتون سلامتی بده. خیلی ممنونم که با ما تماس گرفتین. علی آقای یعقوبی از مشهد نوشته که من بهترین خاطره های تشویق و مخصوصا تنبیه هم توی دوره سربازیم بوده. یعنی اگه این آقایان سربازی نداشتن اصلا هیچی دیگه چیزی نداشتم واسه تعریف کردم. بعد گفتن که با یه عده جوون همسال خودم پر انرژی دائم آتیش می‌سوزوندیم و برای تنبیه هم بازداشت و سینه‌خیز و پامرغی می‌رفتیم. جوون ترا قدر جوونیتونو بدون.
با درود سپاس میخواستم اینو بگم که تشویق جا داره، تنبیه هم جا داره، ولی تو رو خدا اگه کسی میخوان تشویق کنیم تشویق کنیم. یه موقع هندونه زیر بغلش نداریم کار دستش بدیم، چون این کار خیلی زشته. نجفی هستم.
نوشتین که سلام، شب شما بخیر. سلام به همه راه شبیا، سلام به شما شنونده نازنین. گفتین که آقا جان میخواستم بگم که تنبیه و تشویق خیلی خوبه، ولی به شرط این که به دست خدای ما صورت بگیره، چون اگه کسی خدای نکرده به همون ظلم کنه با تنبیه کردن باعث میشه که ما دلمون بشکنه، و اگر کسی هم با تشویق کردن بخواد به ما خوبی بکنه این در حقیقت ممکنه که باعث بشه که ما بیش از حد تشویق بشیم، و چقدر خوبه که تشویق رو از خدای خودمون دریافت بکنیم. 905-23-19 این پیامک رو به ما دادیم. خیلی ممنونم از همه شمایی که به ما پیامک دادید، از همه شمایی که با ما تماس گرفتید، همه شما بزرگوارایی که مثل همیشه فقط شنونده بودید و همراهی کردید راه شب چهارشنبه شب رو. ببخشید به دو دلیل: یک، نشد مثل همیشه پیامای شما و همه تلفن‌های شما رو پخش بکنیم و بخونیم پیاماتون رو، و دلیل دوم به خاطر صدای نامناسب من و کم و کاستی که اجرای امشب من داشت بر ما ببخشید. اما حرفی نمیمونه جز کلام پایانی. هر سخنی عادی است جز یک سخن، هر اسمی ساده است جز یک اسم، همه روزها تکراری‌اند جز یک روز. عشقت و اسمت و روزی که همدیگر را دیدیم. شب خوش.
گنجینه تصویر ها می شد برای لحظه این از درد خالی شد، با چشم بسته وارث حس خیالی شد، می شد برای آرزو تا آن جهان جنگی. وقتی صدا یادآور هر احتمالی شد، از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگیم جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح جان ما همه راه پر از بن‌بست و تشمیشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش افت و زمین رو غرق بارون کرد. میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تنها صدای رادیو آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح جان من ایران.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
سفر جنوب. نویسنده بهرام صادقی مزیدی. سردبیر شهلا دباغی. با بازی هنرمندان امیر زنده‌دلان، محمد رضا قلمبر، پریسا مقتدی، فریبا طاهری، نازنین مهیمنی، ماندانا اصلانی، امیرعباس توفیقی، مهدی نمینی مقدم، محمد پور حسن، فرشید صمدی پور و بیوک میرزایی. کارگردان محمد پور حسن. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
به نام خداوند دوستی ها. با سلام خدمت شما همراهان خوب نمایش های رادیویی، با بخش پایانی نمایش سفر جنوب در خدمتتون هستیم. عزیزان، در قسمت های قبل شنیدید که جمشید برای درگیری با بابک، نامزد خواهرش پری که با هم اختلافاتی پیدا کردن، راهی ایستگاه ماشین های بین راهی محل کار بابک میشه. اون که حال مناسبی نداره، در جاده اصلی مجاور ایستگاه خلاف میره و با ماشین فرشید زارعی که از تهران عازم بندرعباس تصادف میکنه و جمشید رو به بیمارستان منتقل میکنن و هر دو پای اون که شکسته مورد جراحی قرار میگیره و چند روز تعطیلی روبرو مانع رسیدگی کارهای اداری اونها میشه. بیژن دوست جمشید کاسه داغ‌تر از آش میشه و در تکاپو تا فرشید رو اذیت کنه و از اون رضایت و پولی برای جمشید بگیره. در ادامه شنیدید که جمشید در بیمارستان بیتابی میکنه و با مریم مادر خودش درگیر میشه و از اون میخواد که از بیمارستان به منزل بره. بیژن سر میرسه و به جمشید اطلاع میده که بابک پیگیر کارهای پرونده تصادف اونه و به احتمال زیاد از فرشید پولی باید گرفته باشه. اما بابک با هماهنگی دوستان و آشنایان در زمان تعطیلی پرونده رو از کلانتری به جریان میندازه و به دست قاضی کشیک دادگاه میرسونه و نامه ترخیص ماشین فرشید رو میگیره. عزیزان، این خلاصه‌ای بود از قسمت‌های قبل که شنیدید. حالا با هم بخش پایانی نمایش رو دنبال میکنیم.
اومدم. فقط ماشین بابکه.
خب حتما آقای زارعی هم پشت سرش میاد. ایشالله برمیگردیم تهران.
آره میذاریم یه فرصت دیگه میاییم و میریم بندر.
هر وقت خدا که مسیرتون از این طرف ها افتاد ما رو از یاد نبرید.
قربونتون برم. چشم مزاحم بشید.
بابک جان مادر آقای زارعی کو؟
داره میاد.
همه چی حل شد؟
بله حل شده. تعمیرات ماشینم انجام شده.
خیلی لطف کردی.
بفرما اینم از آقای زارعی اومدن.
میگم زهرا خانم تو الان که درگیر ماجرای ماشین و دوگا و کلانتری بیمارستان بودین، کاش چند روزی بمونین تا با منطقه ما حسابی آشنا بشین.
بدون تعارف بگم شما و خانوادت توی دل ما نشستی.
شما بزرگواری.
خدا خیرتون بده از فکر و ذکر بیرونمون آوردین.
بریم خانم.
بریم.
الان که دیگه ماشین مشکلی نداره.
نه خدا رو شکر همه کارهایی که لازم بود و براش انجام دادن. عوض کردن سپر جلو خیلی وقت بود.
نگاه اصلا مشخصیست که عوض شده.
زحمت شما بود آقا بابک. خوبی زندگی در شهرستان و روستا اینه که آدم ها میتونن به درد هم بخورن و با هم مراودات زیادی داشته باشن.
اوستا باید که کار ماشین رو انجام داد از همکلاسی قدیم بوده.
چقدر آدم معذب و مهربونیه.
مشتری از تعمیرگاهش ناراضی نمیره.
دمش گرم. دستش درد نکنه.
آقای زارعی نمیشه یه ذره بیشتر بمونه؟
بریم بهتره. نگران آج خانم هستم. بچه هم تو تهران انقدر میتابه میکنن که نگو. میخواستم بلیط بگیرم با هواپیما بیام اینجا. من خودم مانشون شدم.
هر جور که شما سلام بدید.
در خدمتم خانم. خانوما
من خیلی وقته که آمادم.
بابک جان ساکشون پشت در حیات. زحمتشو بکش.
من خودم میارم.
شما چرا بابک میاره؟
در صندوقو بزنید. الان میرم میارم.
زحمتتون نشه.
اختیار دارین یه ساک آوردن چه زحمتی میشه.
خیلی ببخشید تو این فرصت بیش از اندازه زحمت دادیم.
نفرمایین آقای زارعی.
آقای بادری رفتن سر کار؟
بله.
از قول ما خیلی ازشون تشکر کنه.
اختیار دارین.
شما در صندوقو بزنین.
کمک کنم؟
نه من خودم میذارمش تو صندوق.
میگم که این جعبه ها ماجرا چیه؟
چیز قابل داری نیست. چند تایی جعبه نان فسایه سوغات شهر ما.
ای بابا به اندازه توی منزل شما از این شیرنی خوشمزه خوردیم. دیگه بیش از این ما رو شرمنده نکن آقا بابا.
میشه که از شهر ما دست خالی بریم.
همچین هم دستمون خالی نیست.
میگم عصری رو میفتادیم.
آره میخواییم که روز توی را باشیم و به شب نخوریم داداش.
خیلی مواظب باشید.
ممنون. خدا کنه که شرایطی پیش بیاد و بازم ببینیم اتون.
انشالله بابک جان انشالله. به بابام سلام بیجه برسون و ازش عذرخواهی کن که نشد باش خداحافظی کنیم.
چشم.
دم شما گرم. با اجازه.
با اجازتون. خیلی زحمت دادین.
به سلامتی و تندرستی.
قربون شما.
سفرتون به خیر. سلامت باشی.
آقا بابک.
بله آقا زاری.
اگه در مورد پرونده و جمشید نیاز به پیگیری خاصی بود بهتون اطلاع میدم.
انشالله که نیازی نباشه.
خدا حافظ شما.
خدا
حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ.
من میرم تو حیات مادر.
الو
بابک فکر کردی ردش میکنی میره به یک کارشو؟ نه من پس نمیده.
ببین تو کلن رو مخی
شده باشه. تا تهرون دنبالش میرم و آدرسشو گیر میارم و از حلقومش میکشم بیرون.
الان داری تهدید میکنی؟
فقط خواستم بدونی مثل عقاب بالا سرش دارم چرخ چرخ میخورم.
هیچ غلطی نمیتونی بکنی.
گوش کن بی بی سی رو گوش کنی خبرش رو میشنوی.
ببین بیژن وای به روزگارت اگه پیشون را بیفتی. مردی که نفر.
مادر میای تو یا میری پی کاره؟
نه میرم پی کارم.
نکنه بیژن تعقیبشون کنه. از این نامرد هرچی که بگی برمیاد.
کجا با این عجله؟
نگران نباش مادر جان نگران نباش.
ای جمشی چی کار داری میکنی؟ آن چه خرزده بودی به ما؟ بذار پاد خوب
خوب بشه بعد جفتک بنداز.
آره زبون ما گفت خدا یه جو شانس بده.
بله خدا شانس داده.
بارونش و پری من جفت قلم پاهای بابک خورد میکنم.
یه حرف مف نزن.
من تا خودم نرم تو کارگاهشون رو نبینم باور نمیکنم.
خب برو ببین کی دستشو گرفته.
آشه به وقتش میرم. قلقه اومدم دیگه.
اینقدر فشار به این پاهات نیار بچه تو بخونت میکنه بدبخت میشیم.
کی اومدی چمشی؟
تازه اومدم.
خب تو که موتور زیر پات بود میمدی پی من آسمون که به زمین نمیومد.
حالا کی شده؟
ببین طرف از سرمایه دارای بازار تهرانه.
جدی میگه؟
و چی؟
کی بهت گفت؟
قرار نیست برای همه حرفایی که شنیدم شایدم با خودم آورده باشم. کجا میری جمشی؟
حتی با چشا خودم نبینم باور نمیکنم.
بابا من دیدم تو دیگه نرو برادر من زای کاری میشه.
از خودم ببینم.
جاوید نذاری جمشی بره.
نذارم؟ جمشی طرف کسی رو قبول میکنه من نذارم؟
اینم از برنامه. سلام بفرمایی
بابا برنامه را از راننده ماشین گرفتی یا نه؟
بله گرفتم بیارم.
نه الان خودم میام جلو در.
پری نیومده؟
داره میاد.
باشه بابا بگم ماشین را بیاره داخل.
نه نمیخواد بیاد تو. میخواییم با هم بریم مهماسر جهانگردی.
مگه آقای زارعی اومده؟
نه پسرشون فرهاد اومده. از قرار معلوم مشتری از تهران اومده دارم میام کارگاه.
خیلی هم خوب.
من الان میام جلو در میبینم تو.
باشه بابا جون باشه. بله بفرمایی.
بابا وقت کار دارم.
آقا جمشید تویی؟ چیه بابا جواب نمیدی؟ بیا تو.
آقا بادر بابک هست؟
بله هستش.
تو کارگاهتون کارگر مارگر نمیخوان؟
من اینجا فقط یه نگهبانم. اینجور چیزا رو باید از خود بابک یا آقای زارعی بپرسی.
این زارعی همون نیست که پای منو نفله کرده؟
نه این آقا فرهاد زارعیه. پسر اونه که تو ماشینشو داغون کردی.
بابا چرا جمشید بیرون وایساده؟
میخواد شما رو ببینه. گفتم الان خودت میای.
نباید نگهش میداشی جلوی در. جمشید چرا بیرون وایستدی؟ بفرما تو.
از جان درد نکنه
بابا. بیا بریم تو.
بابا جون.
بله بابا.
برنامه رو گذاشتم روی میز داخل اتاق نگهبانی. برش داری؟
دستتون درد نکنه. پری هم داره میاد اینجا.
قراره اینجا کار کنه؟
اگه شما اجازه بدین.
یعنی مسخره میکنی؟
نه چرا مسخره؟ بالاخره برادر بزرگشی. بعد از مرحوم پدرتون حق پدری گردنش داریم.
اینجوری هست؟
بله من و پری قرار بود از اینجا بیایم سراغ شما، هم در مورد زمان و مراسم عروسی با شما شورا مشورت کنیم، هم قراره توی بازار فصل یه فروشگاه عرضه محصولات کارگاه خودمون رو بزنیم که خیلی به کمک شما هم نیاز داریم.
اولی بله، ولی دومی چه دخلی به من داره؟
اتفاقا دخل داره. میخوایم مسئولیت این فروشگاه رو بسپاریم به شما و جاوید.
این پیشنهاده کیه؟
که فرق میکنه.
چرا فرق میکنه؟
به این من از روزی که آقای زارعی اومدن با سرمایه شخصی خودشون کارگاه رو سر و سامون دادن به این فکر بودم که شما هم به نحوی بیان و اینجا مشغول شین.
الان یعنی واسه باور کنم؟
ببینم تو هنوزم نسبت به من بدبینی؟
ای بدبین بودم که الان اینجا نبودم.
من پیشنهاد دادم، آقای زارعی بزرگم به پسرشون دستور دادن که این کار رو انجام بدیم.
خیلی خوبش فکر میکنم.
خب حالا بیا بریم توی کارگاه.
نه دیگه تو نمیام. جواب سوالم گرفتم.
کدوم سوال؟
اول بهتره که شما برنامه‌ریزی واسه مراسم عروسیتون بکنی. منم هر کمکی لازم باشه انجام میدم.
سوال شما چی بود؟
ببین سعی نکنم اقرار بگیری، من به اندازه کافی تو پرم خورده، لنگم شدم، سرباز فراری هم هستم. آخه یه سرباز فراری به درد کار تو کارگاه شما نمیخوره که.
ما فروشگاه را میندازیم، پری و جاوید کار رو راست و ریس میکنن، برای مشکل خدمتت هم آدمش رو پیدا میکنیم که مسیر درست رو بهمون نشون بده.
بابک.
بله بابا.
پری اومد بابا.